إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به معنای کون بود در اصطلاح عرفا. شارح علیه الرحمه فرمودن کون به امر وجودی گفته میشه، امر وجودی یعنی ماهیت موجوده و این معنا را هم از محی الدین راجع به کون نقل کردن. علامه قیصری هم همونطور که جلسه قبل عرض کردم می فرماید کون عبارت است از عالم از آن نظر که عالم است، نه از آن نظر که حق است. برای تبیین این معنای کون شارح یک مقدمه جلیلت الجدوایی رو تمهید فرمودن و در آن مقدمه دو قسم برای هر کدام از وحدت و کثرت بیان فرمودن که جلسه قبل دو قسم وحدت را توضیح دادیم و عبارتش هم تطبیق کردیم، ولیکن برای پیوند مطالب و همچنین به جهت این که دو قسم کثرت در مقابل دو قسم وحدت است، یک بار دیگر اقسام دوگانه وحدت را هم مرور می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ اقسام کثرت. وحدت دو قسم است، یکی وحدت حقیقیه و دیگری وحدت اضافیه نسبیه. تعریفی که ایشان برای وحدت حقیقیه کردن عبارت است از کون و شیء به حیث لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمینیه. این تعریف وحدت حقیقیه است، یعنی بودن شیء به گونه ای که اعتبار و لحاظ نشه در او، در نظر گرفته نشه در او، چیزی که اشعار به تعدد وجوه یعنی حیثیت و اثنینیت باشه. حتی عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجوه و الاثنینیه هم در تعریف این قسم از وحدت معتبر نیست. چرا؟ به خاطر این که خودش مشعر به تقابل با کثرت است که مستلزم اثنینیت است. این تعریفی بود که ایشان برای وحدت حقیقیه کرده. وحدت اضافیه نسبیه تعریفش عبارت است از کون و شیء به حیث لا ینقسم فی ذاته الى الامور المتعدده من حیث هو کذلک. بودن شیء به گونه ای که تقسیم نشه به امور متعدده کثیره، از اون نظر که اینجوری، یعنی تقسیم نمیشه به امور متعدده کثیره، که این قید حیثیت را جلسه قبل توضیح دادم، چون ممکن است واحد به این قسم از وحدت از جهت وحدتش تقسیم نشه ولی از جهت دیگری غیر از وحدت قابل تقسیم باشه. وحدت حقیقی مثل وحدت وجود، اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادانی، وحدت وجود، وحدت حقیقیت و وحدت اضافیه نسبیه مثل وحدتی که عارض میشه بر واحد در مقایسه با اثنین، و اون وحدتی که مقابل کثرت است و کثرت مقابل اون، همین قسم دوم وحدته. خب این اقسام دوگانه وحدت که جلسه قبل به تفصیل و به اندازه لازم و کافی این دو قسم از وحدت توضیح داده شد. در مقابل این دو قسم از وحدت، دو قسم کثرت است، یعنی کثرت حقیقیه و کثرت اضافیه نسبیه. تعاریف این دو قسم کثرت مقابل تعاریف اون دو قسم وحدت است. بنابراین تعریف کثرت حقیقیه عبارت است از کون الاشیاء المتعدده به حیث لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه. کثرت حقیقی عبارت است از بودن اشیاء متعدده کثیره به جوری که لحاظ نشه در اونها چیزی که اشعار به جهت اتحاد داشته باشه. حتی عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه هم در تعریف کثرت حقیقیه معتبر نیست. چرا؟ چون خودش مشعر به جهت اتحاده. پس عدم اعتبار ما یشعر بالجهت الاتحادیه هم در معنای کثرت حقیقیه و تعریف کثرت حقیقیه معتبر و ملحوظ نیست، چون خودش اشعار به جهت اتحاد داره. این تعریف کثرت حقیقیه. کثرت اضافیه نسبیه عبارت است از کون و شیء به حیث ینقسم الى الامور المتعدده من حیث هو کذلک، یعنی بودن شیء به گونه ای که تقسیم بشه به امور متعدده کثیره، از آن نظر که تقسیم می شود به امور متعدده کثیره. این قید حیثیت به خاطر این است که ممکن است در کثیر به کثرت اضافی نسبی هم جهت وحدتی در کار باشه. قید حیثیت به این خاطر اخذ شده در تعریف کثرت اضافی نسبی، چون کثیر به کثرت اضافی نسبی هم ممکن است جهت وحدتی در او باشه. خب اینم تعریف دو قسم کثرت. حالا انشاءالله این اقسام چهارگانه در ما نحن فی در مورد بحث در محل بحث که پیاده بشه برای تبیین معنای کون در اصطلاح عرفا انشاءالله باز این اقسام بیشتر واضح و روشن خواهد شد. حالا یک اشکالی مطرح میشه به تعریف وحدت حقیقیه و تعریف کثرت حقیقیه. که شارع اون اشکال رو مطرح می‌فرماید و از اون اشکال پاسخ می‌دهد. در حقیقت عمده بحث امروز ما پیرامون همین اشکال و جوابه. یه اشکالی وارد میشه به دو تا تعریف، یکی تعریف وحدت حقیقیه و یکی تعریف کثرت حقیقیه، و از اون اشکال پاسخ داده میشه. اشکال این است که این دو تا تعریف منافیه با حقیقت این دو قسمت. این تعریفی که برای وحدت حقیقیه شده منافیه با وحدت حقیقیه، و همچنین تعریفی که برای کثرت حقیقیه شد منافیه با کثرت حقیقیه. چرا؟ اما تعریفی که برای کثرت حقیقیه شد منافی با کثرت حقیقیه، به خاطر اینکه ما در تعریف کثرت حقیقیه گفتیم کون الاشیاء المتعدده بهیث لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه. همین بهیث لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه خودش جهت اتحادیه است. و حال اون که در کثرت حقیقیه هیچ جهت اتحادی نیست، پس بنابراین این تعریف برای کثرت حقیقیه منافی با کثرت حقیقیه. چون ما در تعریف گفتیم کون الاشیاء المتعدده بهیث لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه. همین که میگیم لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه، این خودش جهت اتحادیه است. و حال اون که در کثرت حقیقیه هیچ جهت اتحادی در کار نیست و وجود ندارد، پس بنابراین تعریف کثرت حقیقیه منافی با کثرت حقیقیه. و اما تعریف وحدت حقیقیه عبارت بود از کون و شیء بهیث لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه. همین لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه باعث تعدد وجوه و اسمیت میشه در وحدت حقیقیه، یعنی باعث میشه که واحد به وحدت حقیقیه دو تا جهت پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر این که لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه، این یه مفهوم عدمی که برای وحدت حقیقیه پیدا میشه، لاحق میشه به او، عارض میشه به او، بالنسبه به غیر خود او. یعنی این یک مفهوم عدمی که لاحق میشه بر وحدت حقیقیه، عارض میشه بر وحدت حقیقیه، پیدا میشه برای وحدت حقیقیه که غیر از ذات وحدت حقیقیه است. پس بنابراین همین که در تعریف وحدت حقیقیه میگیم لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه، موجب میشه که وحدت حقیقیه دو تا جهت پیدا بکنه، یکی جهت ذاتش، یکی هم همین مفهوم عدمی که لاحق میشه بر او به نسبت غیر ذاتش. یعنی همین لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه، اینم یه جهت. و حال اون که در واحد به وحدت حقیقی تعدد وجوه و اسمیت نیست، وجوه متعدد نیست. پس بنابراین تعاریفی که برای وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه شد منافی با حقیقت اونها، ناسازگار با حقیقت اونها. این اشکال ایشان از این اشکال جواب می‌فرمایند. قبل از آنی که به جواب شارح بپردازیم لازم است که یک مطلبی را از فلسفه راجع به شبهه معدوم مطلق یادآوری بکنیم. یک بحثی در حکمت و فلسفه مطرح میشه پیرامون شبهه معدوم مطلق و اون این که ما میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عنه، معدوم مطلقا که هیچ وجود نداره نمیشه ازش خبر داد، نمیشه ازش اخبار کرد. شبهه معدوم مطلق اینه که معدوم مطلق به مجرد تصور دیگه معدوم مطلق نیست، میشه موجود در ذهن. و خود همین لا یخبر عن اخبار از این تا ما معدوم مطلق رو تصور کردیم دیگه معدوم مطلق نیست، موجود میشه در ذهن. و خود همین حکمی که بر معدوم مطلق میکنیم به انه لا یخبر عن، خودش اخبار از معدوم مطلق. نظیر معدوم مطلق است مجهول مطلق، چیزی که هیچ نحوه علم و معرفت و آشنایی به اون نیست. گفته میشه که المجهول المطلق یمتنع الحکم علیه، مجهول مطلق محال است که حکم بشه برش. شبهه‌ای که پیرامون مجهول مطلق مطرح میشه که نظیر همون شبهه معدوم مطلقه اینه که به مجرد تصور مجهول مطلق دیگه مجهول مطلقی در کار نیست، این معلوم میشه. و خود همین که میگیم مجهول مطلق یمتنع الحکم علیه، خودش حکم بر مجهول مطلق. باز نظیر شبهه در معدوم مطلق و همچنین مجهول مطلق راجع به کلی مطرح میشه. ما میگیم که الکلیو لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیری، مفهوم کلی فرض صدقش بر کسیرین جایز است، ممکنه. الکلیو لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیری، کلی به مجرد تصور جزئی میشه چون از شی ما لم یتشخص لم یوجد. تا ما مفهوم کلی رو تصور کردیم جزئیت پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه در ذهن. و وقتی جزئی شد یمتن و فرض صدقهی علا کثیری، جزئی فرض صدقش بر کثیرین محال است، ممکن نیست. این شبهه معدوم مطلق و نظایر معدوم مطلق است که در فلسفه مطرح میشه. راه حل شبهه و جواب از شبهه اختلاف و تفاوت بین دو قسم حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی که این تقسیم از ابتکارات حکمت متعالی است، مشهور در دو قضیه متناقض هشت قسم وحدت رو معتبر می‌دونستند. می‌گفتند در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. این هشت وحدت را برای دو تا قضیه‌ای که بخواد بینشون تناقض باشه شرط می‌دونستن، معتبر می‌دونستن. صدر المتعلهین یک وحدت نهمی را هم اضافه کرد و اون وحدت هم با تقسیم هم به حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی. چون اشکالی که در شبهه معدوم مطلق و نظایرش مطرحه گرفتاری تناقض، گرفتاری تحافظ. صدر المتعلهین هم را تقسیم کرد به حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی. توضیح این تقسیم از این قرار است که در هر حملی یک جهت اتحاد بین موضوع و محمول لازم است و یک جهت اختلاف. اما جهت اتحاد لازم است به خاطر اینکه مفاد هم هویت است. ما در حمل حکم میکنیم که موضوع محمول است و چون مفاد حمل هویت است، اگر بین موضوع و محمول هیچ جهت اتحادی در کار نباشه حمل ممکن نخواهد بود. نمیتونیم بگیم هو موضوع محمول است. پس بنابراین یک جهت اتحادی بین موضوع و محمول در هر حملی لازم. یه جهت اختلاف هم لازمه تا این که حمل مفید فایده باشه. اگر هیچ جهت تغایر و اختلافی بین موضوع و محمول نباشه خب هم چه فایده ای داره؟ در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول مفهوما اتحاد دارد و لازمه اتحاد در مفهوم اتحاد در مصداق، یعنی اگر مفهوما اتحاد داشتن مصداقا هم اتحاد خواهد داشت. جهت اختلاف از دو ناحیه تأمین میشه، یکی از ناحیه اعتبار و فرض و دیگری از ناحیه اجمال و تفصیل. مورد حمل اولی ذاتی دو چیزه، دو جا دو تا مورد برای حمل اولی ذاتی هست. یکی در حمل ذات بر ذات و دیگری در حمل تمام ذاتیات بر ذات. یعنی اگر گفتیم الانسان و انسان و این حمل اولی ذاتی خواهد بود و اگر گفتیم الانسان و حیوان و ناطق بازم حمل اولی ذاتی خواهد بود. در حمل الانسان و انسان و یعنی حمل ذات بر ذات اختلاف و تغایر بین موضوع و محمول از ناحیه اعتبار و فرض تأمین میشه. به این صورت که این الانسانی که موضوع است با الف لام عهد اشاره گرفته میشه به اون انسانی که ممکن است کسی خیال کند که میتواند خودش خودش نباشه، مثل مارکسیست ها که که بر اساس اصل تضاد از اصول چهارگانه دیالکتیک معتقدم که هر چیزی ضد خودش را در درون خودش می پروراند. یعنی شیء ممکنه خودش خودش نباشه، میتونه خودش خودش نباشه. این الانسان را که موضوعه فرض میکنه، اون انسانی که شخص ماتریالیست خیال میکنه که میتونه انسان نباشه، و این انسان محمول را اشاره میگیریم به اون انسانی که خودش خودشه و نمیتواند انسان نباشه، چون ثبوت و شیء به نفسهی ضروری جان و طلب و شیء از نفسهی محال. در اینجا تغایر و اختلاف بین موضوع و معمول به اعتبار و فرض درست میشه. در حمل تمام ذاتیات بر ذات مثل انسان و حیوان و ناطق، تغایر از ناحیه اجمال و تفصیل تأمین میشه. یعنی انسان اجمال حیوان ناطقه و حیوان ناطق تفصیل انسان. این حمل اولی ذات. در حمل شایع اصطناعی، موضوع و محمول مصداقاً اتحاد دارند و مفهوماً اختلاف دارند. یعنی جهت اتحاد از ناحیه مصداق تأمین میشه و جهت اختلاف از ناحیه مفهوم. مورد حمل شایع اصطناعی حمل لازم ذات است بر ذات، مثل این که میگیم الانسان و کاتب. این حمل شایع اصطناعی، انسان و کاتب مصداقاً اتحاد دارن اما مفهوماً تغایر دارن و اختلاف دارن. و در حمل شایع اصطناعی همیشه موضوع مصداق محموله. وقتی میگیم الانسان و کاتب، انسان مصداق کاتب قرار میگیره. خب با تقسیم حمل به این دو قسم، پاسخی که از شبهه معدوم مطلق و نظایرش داده میشه اینه که وقتی ما میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، این معدوم مطلقی که ما تصور میکنیم، این معدوم مطلق است به حمل اولی ذاتی. یعنی ما مفهوم معدوم مطلق رو تصور کردیم، نه مفهوم چیز دیگر رو. و به این لحاظ و از این روی و از این جهت لا یخبر و عن، نمیشه ازش خبر داد. اما همین معدوم مطلقی که ما تصور کردیم، همین مفهوم معدوم مطلق، این لیس به معدوم مطلقی بل موجودون فی الذهن به حمل شایع اصطناعی. این به حمل شایع اصطناعی خودش یه فرد و مصداق موجود در ذهن. چرا؟ چون معدوم مطلق به مجرد تصور موجود میشه در ذهن و به این جهت میشه ازش خبر. و اون خبری که از معدوم مطلق میدیم به انه لا یخبر عن، از این جهت. پس بنابراین اشکال تناقض، گرفتاری تناقض در قضیه المعدوم المطلق لا یخبر عن رفع میشه، مرتفع میشه. یا مثلا در قضیه المعدوم المطلق یمتن اول حکم علی، این معدوم مطلقی که ما تصور میکنیم، این معدوم مطلق است به حمل اولی ذاتی. ما معدوم مطلق رو تصور کردیم، نه چیز دیگری رو. و از این جهت یمتن اول حکم علی، نمیشه درش حکم. اما همین معدوم مطلقی که ما تصور کردیم، همین مجهول مطلق، معذرت میخوام، این مجهول مطلقی که ما تصور کردیم، این مجهول مطلق است که حمل اولی ذاتی. ما مجهول مطلق رو تصور کردیم، نه چیز دیگری رو. و یمتن اول حکمانی و نمیشه برش حکم کرد. اما همین مجهول مطلقی که ما تصور کردیم لیست به مجهول مطلقه، بل معلومه به حمل شایست بدان. چون به مجرد این که ما مجهول مطلق رو تصور کردیم میشه معلوم ما، و از این روی لایم تن اول حکم علیه حکم کردن برش اشکال نداره. و اونم که ما حکم میکنیم میگیم المجهول المطلق یم تن اول حکم علیه، از همین روی، از همین جهته. یا مثلا در قضیه الکلی یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین، این مفهوم کلی که ما تصور میکنیم مثل انسان، این مفهوم کلیست به حمل اولی ذاتی. ما مفهوم زید رو که تصور نکردیم، مفهوم انسان رو تصور کردیم. و چون کلیه به حمل اولی ذاتیست، لا یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین، صدقش بر کثیرین، انتباهش بر کثیرین جایز و ممتنه. اما همین کلی که ما تصور کردیم مثل انسان، این لیست به کلی جنسل جزئیون به حمل شایه استنایی، چون به مجرد تصور تشخص پیدا می کنه در و جزئی. و از این نظر یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین، از نظر جزئیت پیدا کردنش در ذهن، این جز بر خودش بر چیز دیگری قابل انطباق و صدق. خب این مطلبی بود که لازم بود قبل از جواب اشکال به تعریف وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه از فلسفه یادآوری بکنیم. و بعد شما ببینید که صدر المتعلهین به گردن معارف چقدر حرف داره، این اصطلاح چقدر تقریب مسافت می کنه. اگر این اصطلاح در زمان شارع رایج بود و دایر بود، با دو تا سطر، با دو تا جمله جواب این اشکال داده شده بود. دیگه نیازی نبود که شارع یکی دو صفحه عبارت پردازی بفرمایند و قلم فرسایی بکنند برای جواب از ایشون. حالا ما جوابی که ایشون میدن بر طبق عبارت ایشون جواب رو عرض میکنیم. ایشان جواب میدن از این اشکال که تعریف وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه به چیزی شده که منافی با حقیقت اونها. ایشون در جواب می‌فرمایند که عقل ما می‌تواند چیزهایی که ذاتشون برای ما مجهوله، شناختنی، اینها رو به این وسیله مورد شناسایی قرار می‌دهد. چیزهایی که حقیقتشون، ذاتشون داره ما مجهوله و ما آشنایی نداریم به حقیقت ذاتشون، از این راه عقل ما میتواند به اونها آشنایی پیدا بکنه که بیاد از اونها تعبیر کند با یک اوصافی که منافی با اونها. ببینید چیزهایی که حقیقت ذاتشون برای ما مجهوله، مثل مجهول مطلق، عقل ما و ذهن ما از این راه میتونه به این آشنایی پیدا بکنه که بیاد از این حقیقت ذات مجهول با یک وقتی که منافی با اون تعبیر بکنه، که وصف منافی با اون میشه وصف مجهول مطلق. ذات مجهول مطلق، اینو ما میخوام بهش آشنایی پیدا بکنیم. چجوری عقل ما میاد یک وقت منافی با همین ذات مجهول مطلق که عبارت باشه از وقت مجهول مطلق. چرا وقت مجهول مطلق منافی با ذات مجهول مطلقه؟ به خاطر این که تا این وقت در ذهن تصور شد و پیدا شد میشه معلوم، از این جهت منافی با ذات مجهول مطلق. اما عقل ما میتونه از ذات مجهول مطلق با وقت مجهول مطلق منافی با این ذات تعبیر بکنه و از این راه گذر یک احکامی رو بر ذات مجهول مطلق بار بکنه، مثل همین که بگه یمتن و حکم علیه. پس بنابراین عقل ما این اقتدار و قدرت رو داره که از چیزهایی که ذاتشون مجهوله، حقیقتشون مجهوله، با یک اوصافی که منافی با اونات تعبیر بکنه و از راه گذر این تعبیر و از بستر این تعبیر یه احکامی رو بر اون ذوات و حقایقی که برای ما مجهولن بار بکنه، مثل این که بگه المجهول المطلق یمتن و الحکم علیه. این وقت المجهول المطلق، این تعبیری از ذات مجهول مطلق که منافی با اونم هست، چون این وقت به مجرد تصور میشه معلوم، منتها از راه این وقت تعبیر میکنه عقل ما از اون راه و از راه گذر این تعبیر یه حکمی رو بر اون ذات بار میکنه، مثل یمتن و الحکم علیه، اینو بر ذات مجهول مطلق بار میکنه. خب اینو در ما نحن فی پیاده بکنیم، میخوایم جواب از اشکال بدیم. حقیقت وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه، این بر ما مجهوله، میخوایم معرفت پیدا بکنیم. به وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه میخوایم آشنایی پیدا بکنیم. عقل ما چیکار میکنه؟ عقل ما میاد از وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه با یک اوصاف منافی تعبیر میکنه. وصف منافی با وحدت حقیقیه عبارت است از لا یعتبر فیها، لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسمیه. این وصفی است که منافی با وحدت حقیقیه است. جهت منافاتش هم چیه؟ جهت منافاتش هم اینه که خود این موجب تعدد وجوه میشه در وحدت حقیقیه. خب با این وصف منافی میاد از وحدت حقیقیه تعبیر میکنه و حکمی رو در وحدت حقیقیه بار میکنه. اون حکم چیه؟ اون حکم اینه که در وحدت حقیقیه هیچ تعدد وجود و اسمینیتی در کار نیست. این نسبت به وحدت حقیقی. نسبت به کثرت حقیقی عقل ما میاد با یک وصف منافی با کثرت حقیقی که وصف منافی عبارت است از لا یعتبر فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه. این چرا منافات داره با کثرت حقیقیه؟ چون خودش جهت اتحاد. با این وصف منافی از کثرت حقیقیه تعبیر میکنه و یه حکم رو بر کثرت حقیقیه بار میکنه. اون حکم چیه؟ اون حکم اینه که در کثرت حقیقیه هیچ جهت اتحادی نیست. این جوابی که شارع از این اشکال میده. بعد یه اشکال دیگری رو مطرح می‌فرماید و اون اینه که وصف منافی چطور می‌تونه آینه یه ذاتی باشه. شما می‌گید عقل ما میاد از یه ذات مجهول، از یه حقیقت مجهول با یه وصفی که منافی با اون تعبیر می‌کنه. و از این رهگذر یه حکم رو بر اون ذات بار میکنه. از کی منافی شد وقت شه، شد وجه شه، شد عنوان شه، شد آینه شه، از کی تا حالا منافی شه شه رو نشون میده و آینه شه میشه، و حالا که وجه شه، وقت شه، عنوان شه باید حمل بشه بر شه. این اشکال باز جدیدن مطرح میشه و ایشون مطرح میفرمایند، جواب میدن از این اشکال. ایشان میفرمایند این وقتی که ما میگیم که آینه ذات مجهول قرار میگیره، این دو تا جهت داره، که از یه جهتش منافی با ذاته، از یه جهتش منافی نیست، و از اون جهتی که منافی نیست آینه ذات قرار میگیره. ببینید این وقت مجهول مطلق که آینه ذات مجهول مطلق قرار گرفته، این دو تا حیثیت، دو تا اعتبار، دو تا جهت درش هست. یکی جهت ذات، این وقت مجهول مطلق یه جهت، جهت ذات مجهول مطلقه که از این جهت منافی با ذات مجهول مطلق نیست و آینش قرار میده. یه جهت دیگری داره که از اون جهت منافیه و اون جهت، جهت وجود ذهنی است که پیدا کرده، جهت وجود ذهنی است که برش عارض شده و پیدا کرده، که از این جهت میشه معلوم، از این جهت منافی با ذاته و ما از این جهت اون رو آینه اون ذات قرار ندادیم. این لبش همونه که مجهول مطلق، مجهول مطلق بالحمل الاولی ذاتی و لیس به مجهول مطلق بل معلوم بالحمل سایر صفات، همون چیزی که صدر متعلقین میتن اون وقت. این وقت از هر کدام از این دو تا جهت یه احکامی رو در پی میاد. این وقت مجهول مطلق از آن جهت که منافی با ذات مجهول مطلق نیست، حکمی که در پی میاره اینه که یمتن الحکم علیه، یعنی بر مجهول مطلق. اما از اون جهتی که منافی با مجهول مطلق، با ذات مجهول مطلق، که جهت وجود ذهنی باشه که پیدا کرده و برش عارض شده، از اون جهت حکمی که در پی میاره اینه که لا یمتن الحکم علی المجهول المطلق. لذا ما این قضیه رو تشکیل میدیم و میگیم مجهول المطلق یمتن الحکم هست، که خودش یه حکمیه بر مجهول مطلق. اون وقت اون حکم اولی میشه از احکام ذات مجهول مطلق، این حکم دومی دیگه از احکام ذات مجهول مطلق نیست، بلکه از احکام مجهول مطلق در حسب اون وجود ذهنی که پیدا کرده و برش عارض شده. این اقتدار را خداوند به عقل ما و ذهن ما داده تا از این اقتدار استفاده کند و بتونه بین احکام ذات و احکامی که مربوط به ذات نیست تمیز بده، جدا بکنه. و سر این اقتدار عقل اینه که عقل ما مظهر عقل اوله، چون تمام موجودات عالم مظاهر عقل اولن که پیشتر گفتیم. و عقل اول یک موجود مقتدری، یک موجود قدرتمندی، و عقل ما چون مظهر عقل اول است این اقتدار رو داره. و به این ترتیب ایشون پاسخ میدن از اشکال که حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. ثم ان الکثرت ایضا لها اعتباران، همونطور که وحدت دو قسم شد کثرت هم دو قسم میشه. احدهما ذاتی لها، قسم اول کثرت ذاتی کثیر، همونطور که وحدت حقیقی ذاتی واحد بود. وحیه به ذالک اعتبار یتم الکثرت الحقیقیه، کثرت به این اعتبار، این قسم از کثرت نامیده میشه کثرت حقیقی در مقابل وحدت حقیقی. وحیه کون الاشیاء المتعدده به حیث لا یعتبر و فیها ما یشعر بالجهت الاتحادیه و ما به الاشتراک و اصلا. کثرت حقیقی عبارت است از بودن اشیاء متعدده، یعنی کثیره، به جوری که لحاظ نشه در اونها چیزی که دلالت بکند بر جهت اتحاد و بر مابه الاشتراک. اصلا لا یعتبر فیها اصلا، حتی ان عدم اعتبار الوحدت ایضا غیر معتبر ها هنا، حتی عدم لحاظ وحدت هم نیز معتبر نیست در کثرت حقیقیه. چرا؟ لما فیه من الاشعار به جهت الاتحادیه، به خاطر دلالتی که بر جهت اتحاد میکن. فلا این قیل، اگر اشکال میشه به تعریف کثرت حقیقیه و همچنین وحدت حقیقیه، اشکال اینه عدم اعتبار ما یشعر و دل جهت الاتحادیت جهتون اتحادیتون ولا یمکنو ان یشترک فیها افراد الکثیر. خود این که میگیم لا یعتبر فیها ما یشعر و دل جهت الاتحادیه، خود جهت اتحادیه و ممکن نیست که اتحاد پیدا بکنم در این جهت افراد کثیر به کثرت حقیقیه. پس بنابراین این تعریف میشه منافی با کثرت حقیقیه. و کذالک عدم اعتبار ما یشعر به تعدد الوجوه مشعر به تعدد الوجوه فی مفهوم الوحدت المطلقه. و همچنین این که در تعریف وحدت حقیقیه گفتیم لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه، این خودش دلالت داره بر تعدد وجوه در تعریف وحدت مطلقه. چطور دلالت داره؟ و ذالک لانه مفهوم عدمی لاحق لها بالاضافه الى الغیر، به خاطر اینکه این لا یعتبر فیه ما یشعر به تعدد الوجوه، این خودش یه مفهوم عدمی، چون میگیم لا یعتبر، که عارض میشه بر وحدت مطلقه، وحدت حقیقیه، بالاضافه الى الغیر، بالاضافه به غیر وحدت حقیقیه، که غیر وحدت حقیقیه همین مفهوم عدمی باشه. یعنی پای غیر در تعریف وحدت حقیقیه باز میشه، دو چیز درست میشه، یکی ذات وحدت حقیقیه، یکی همین مفهوم عدمی که غیر از اون. و سیکون مغایرن لحقیقت ها ضرورتن، این مفهوم عدمی که لاحق میشه بر وحدت حقیقیه در مقایسه با غیر وحدت حقیقیه که همین مفهوم عدمی باشه، این غیر از حقیقت وحدت مطلقه حقیقیه است ضرورتن. و یلزم و هینه ازن تعدد الجهات، جهات در این هنگام لازم میاد تعدد جهات در وحدت حقیقیه، یکی جهت ذاتش یکی هم همین مفهوم عدمه که غیر از اون. قلنا جواب از این اشکال اینه ان للعقل یخرج للامور المجهول حقایقها من حیث هیه جهات به نظر الی ذواتها به تصور تلک الحقایق و یعبر عنها به تلک الجهات. برای عقل ما این اقتدار هست که فرض بکند برای اموری که حقیقتشون من حیث هیه مجهوله برای ما و مخیم بهشون آشنایی پیدا بکنه، ذاتشون مجهول، فرض بکند در این اموری که ذاتشون مجهوله جهات یک اوصافی رو برای ذات مجهول مطلق، وقت مجهول مطلق رو در نظر بگیره. جهات به نظر الی ذواته، یک جهاتی برای ذوات همون حقانه که اون اوصاف رو آینه اون ذوات قرار بده. از چرا به تصور تلک الحقایق، از راه تصور اون حقایق الزمان با تصور ذات مجهول مطلق، وصف مجهول مطلق و آینه اون ذات مجهول مطلق قرار بده و اون وقت و یعبر عنها به تلک الجهات و تعبیر بکند از اون حقایق و ذوات با اون جهات و اوصاف. و یه احکامی رو از رهگذر این تعبیر بار کند در اون ذوات. لئن کانت منافیتن لتلک الحقایق، هرچند اون جهات و اوصاف منافات داشته باشه با اون ذوات، منتها منافاتش به نظر الی خارج عنها. در نسخه علامه طباطبایی قدس سر رو این به نظر الی خارج عنها ثابت شده بود، منتها اگر باشه به نظر الی خارج عنها یعنی به نظر به وجود ذهنی، چون وجود ذهنی خارج از اون حقایق و ذوات یعنی عارض میشه در اون حقایق و زمان، والا در ذاتشون که نیست. اگر در ذاتشون بود باید همیشه تو ذهن میمونه، و حالا اون که ممکنه تصور بشن ممکنه تصور نشن. حالا مثال میزنم، کما فی قولنا المجهول مطلقا یمتنع الحکم علیه، مثل این که ما میگیم مجهول مطلق نمیشه برای حکم کرد. توضیح مثال اینه، فانه فرض لذات المجهولت مطلقا وقتا معلوم، عقل ما فرض کرده برای ذات مجهول مطلق یه وقت معلومی رو، یعنی وقت متصوری رو که همین وقت مجهول مطلق باشه، نتصورها به ما تصور میکنیم ذات مجهول مطلق رو به واسطه همین وقت معلومی که وقت مجهول مطلق باشه، و نحکم و علیها به اعتبار و حکم میکنیم بر ذات مجهول مطلق به اعتبار همین وقت، مع منافات تلک الذات من حیث و هی الذات لحاظ الوقت، با این که این وقت منافی با اون ذات، ذات مجهول مطلقه که مطلقا مجهوله و اما این وقت متصوره و معلومه. فا این قول یه اشکال دیگری مطرح میشه، کیف یتصور احد المتنافیین بالآخر و یحکم علیه به اعتباره و حالیه و الوجه الذی یعلم به الاشیاء و یحکم علیها بهی یجب ان یکون من الاوصاف المعمولت علیها به هوه هوه. چطور یکی از متنافی این که ذات باشه تصور میشه با منافی آخر که وقت باشه، و حکم میشه بر اون احد المتنافی این که ذات باشه به اعتبار منافی آخر که وقت باشه، و ها اون که وجه و وصف و عنوانی که به وسیله اوش معلوم میشه و حکم میشه در اشیا به وسیله اون وقت، لازم است که از اوصافی باشه که حمل بشه بر اشیا به قوه قوه، چطور میتونه منافی باشه؟ قلتو ان الاوصاف لاعتباران، اوصاف مثل این وصف مجهول مطلق، این دو تا جهت داره. احدهما به حسب تبایعها فی نفسه، یکی جهت ذات، همین که مجهول مطلق مجهول مطلق به حمل اولی ذات، جهت ذاتش که از این جهت منافی نیست و از همین جهت هم عنوان قرار میگیره برای ذات مجهول مطلق و یه احکامی از رهگذر او بار میشه در ذات مجهول مطلق. و هیه به حاضر اعتبار لا منافات بینها و بین ذواتها اصلا، اوصاف از این جهت منافاتی نیست بین اون اوصاف و بین ذوات و حقایق اون اوصاف اصلا، بل لابد من صدقها علیها به هو و هو، بلکه حمل میشه اون اوصاف بر اون ذوات. ول آخر و به حسب العوارض اللاحقت ایاها به اعتبار حصولها فی العقل، جهت دوم اعتبار دوم در حسب عوارضی که ملحق میشه ایاها اون اوصاف رو، یعنی همون مجهول مطلق رو، به اعتبار حصولی که در عقل پیدا کرده. جهت دوم جهت وجود ذهنیه که برش عارض شده که یه احکام خاص خودش هم در پی داره، به حسب عوارضی که عارض میشه در اون اوصاف از ناحیه حصول و وجودی که در عقل پیدا کرده، یعنی اون جهت معلومیتش که مجهول مطلق لیس مجهول مطلق به حمل شایع اصطناعی بلکه معلومه. و انما یتحقق المنافات به هذا اعتبار، منافات بین وصف و ذات با این اعتبار محقق میشه. و هذا ظاهر فی المثال المفروض، این دو تا اعتبار که برای اوصاف هست در همون مثال مجهول مطلق روشنه. چرا؟ فان وصف المجهولیه اذا اعتبر طبیعته من حیث هویه لا منافات بینه و بین ذاته اصلا، وصف مجهول اگر در نظر گرفته بشه طبیعت و ذاتش من حیث و هیهیه با قطع نظر از اون وجود ذهنی که پیدا کرده که معلوم شده، لا منافات بین او و بین ذاته اصلا، منافاتی بین وصف مجهول و ذات مجهول اصلا نیست. و الا لا یکون ذاتا له، و الا اگر منافات بود این وصف نمیتونست اون ذات رو نشون بده. و لا یکون صادقا علیها به هو و هو، و نمیتونست به این صدق بکنه و عنوانش باشه. اما اذا اعتبر معه الهویت اللاحقت له به اعتبار حصولی فی العقل، اما همین وصف مجهول هنگامی که لحاظ بشه باش وجودی که عارض شده برش به اعتبار پیدا شدنش در ذهن، یعنی وجود ذهنی که پیدا کرده، تتحقق حین اذن به اعتبار هذه الهویت الارضیه التي انما تلحقه بالنظر الى الخارج عن نفسه، تتحقق چی؟ المنافات بینه و بین الذات، محقق میشه در این هنگام به جهت این وجود عرضی که عارض شده در اون وقت به نظر به خارج از ذات اون وقت که همین وجود ذهنی باشه که در ذات او داخل نیست، متحقق میشه حل منافات و بینه و بین الذات، منافات بین این وصف مجهول و بین ذات مجهول. و اونم احکام رو داره، اولی هم احکام داره. ولا شك ان العوارض اللاحقه للاشیاء باعتبار الامور الخارجه عن انفسها لا دخل لها في الاحکام الذاتيه، و تردید نیست احکامی که عارض میشه بر ذوات به اعتبار اموری که خارج از ذواته، یعنی احکامی که به خاطر وجود ذهنی به دنبال میاد، این لا دخل لها فی الاحکام الذاتیه، این فرق میکنه با احکامی که بر ذات اون مجهول مترتب میشه و بار میشه. هر کدوم یه حکمی در پی داره. لا دخل لها فی الاحکام الذاتیه و ما یعرض تلک الاشیاء لذواتها، و اون چی که عارض میشه بر اون اشیاء به خاطر خودشون. یعنی خلاصه احکام ذات با احکام غیر ذات اینا متفاوته، هیچ کاری با هم و ارتباطی با هم نداره، هر کدوم یه حکمی داره. و الا یلزم الا یکون شیء من المفهومات باقیا علی کلیتها عند تصورها. و الا اگر اینجوری نباشه، یعنی اوصاف دو تا اعتبار نداشته باشن، از یه اعتبار منافی نباشن، از یه اعتبار منافی باشن، هر کدوم یه احکام مخصوصی رو در پی دارن، اگر اینجوری نباشه خب لازم میاد که هیچ کلی در کلیتش هنگام تصور باقی نمونه. چرا؟ از کل ما حصل فی العقل به اعتبار حصول ایسیه جزئیان، چون هر مفهومی که تصور میشه از جهت تصور میشه جزئی، پس دیگه اصلا مفهوم کلی دیگه ما نداریم. و این از همین راه حل میشه مشکل جناب، که این وقف مفهوم کلی رو ذهن آینه ذات کلی قرار داده از جهت ذات این وقف، نه از اون جهت وجود ذهنی که پیدا کرده که شده جزئی و یه احکام خاصی هم داره که یمتن و فرض و صدقه یلا کسی. و هازا من مختز الحکمت البالغه، که وقت گذشته و الا تا پایین این صفحه فوزیش و عرض کردیم.